ما ارباب و استراتژی بخش هشتم هوش مصنوعی لامصب و بی وجدان. به نظرم یه غلط مصطلحی در استفاده از هوش مصنوعی سر زبون افتاده. در اکثر موارد نه همیشه اونچه تاکنون از سیستم ها به نام سیستم هوشمند یاد میشه به نظر من هوشمند نیستند بلکه توانمند هستند. بنا به تعریف فنی تفاوت فاحشی بین این دو تاست. سیستم توانمند expert systems و سیستم هوشمند intelligent systems خیلی با هم فرق دارند. سیستم توانمند بنا به یک سری داده ها دیتا که در اختیارش گذاشته میشه به یک سری نتایج و راهکارها میرسه و بینشون بهترین و زیرکترین رو انتخاب میکنه و از اونجایی که این کار توسط کامپیوتر انجام میشه و خیلی سریع انجام میشه به اون واژه هوشمند به غلط داده شده. تفاوتشون در چیه؟ سیستم هوشمند خودش مستقلن و بدون هیچ گونه دخالت خارج از سیستم به تصمیم میرسه و اونا به مورد اجرا میذاره، حتی اون وقتی که به اندازه کافی اطلاعات در اختیارش قرار گرفته نشده باشه. لازم به تأکیده که سیستم هوشمند توانایی قضاوت داره، حالان که سیستم توانمند قضاوت نمیکنه، بلکه بهترین و عاقلانه ترین راهکار رو انتخاب میکنه. مثلا سیستمی که تصمیم گرفت مدرسه میناب و مورد تهاجم قرار بده یک سیستم توانمند بود و نه هوشمند به نظر من، هرچند که بسیاری از امکانات یک سیستم هوشمند رو همراه داشت. به خودمون مراجعه کنیم. اگر یکی به ما بگه که یه بمب وسط یک مدرسه پر از کودک منفجر کن، اگر عقل سالم داشته باشیم و از وجدان برخوردار باشیم از این عمل سرباز میزنیم، چرا که میتونیم بین بد و خوب رو تشخیص بدیم و راهکاری اخلاقی رو انتخاب کنیم. یه مثال دیگه این که بسیاری از سیستم‌های پهپادی مسلح به هوش هستند. از اینجا به بعد میسپرم به قضاوت خودتون که تفاوت اون چیزایی که میگم رو بین هوشمند و توانمند و خودتون انتخاب کنید. بعضی از این پهپادها اندازه و قدشون به اندازه یه پشه است و یا مثلا جنبنده‌هایی هن که به شکل لاک پشتن که هم میتونن پرواز کنن، هم میتونن برن زیر آب، هم روی زمین حرکت کنن و مسلح به ادوات جنگی بسیار کشنده هستن. و یا ربات های انسان نما که بهش میگن هیومناید. این روزا میبینیم که بسیاری از این هیومناید ها، این کامپیوترهای باهوش، در ورزش، نقاشی، موسیقی، حوزه‌های دیگه هنر و ادبیات به کار گرفته میشن و خیلی هم کار جالبی رو تولید میکنن، یعنی یه کار جدید رو ابداع میکنن. اما سوالی که میمونه اینه که آیا این سیستم هایی که اینقدر هوشمند هستن که میتونن یک پدیده ادبی رو تولید کنن، آیا وجدان دارن؟ طبیعتاً وجدان یک مبحث کیفی و نسبیه. وجدان به معنای کمی اگه بخوایم بگیم، یعنی توانمندی تشخیص بین خوب یا بد، اون گونه که انسان‌ها تعریف میکنن. مثال دیگه بزنم، با یک سوال میپرسم آیا هیومنویدی وجود داره که به خاطر بقا و رفاه دیگر ربات انسان‌ها خودشو فدا کنه؟ تو ما انسان‌ها زیاد نمونه داریم. در میان فرزندان خلق ایران نمونه بسیاره، از امیر پرویز پویان تا اونا که سر به طناب دار سپردن، اما تمامیت جمهوری اسلامی رو در تابستون 1367 به رسمیت نشناختن، اونان که خودشون رو برای هم نوعشون فدا کردن، هوش دارن، ذکاوت دارن و به این نتیجه رسیدن. آیا یک ربات انسان با تمام هوشمندیش میتونه به این نتیجه برسه؟ با اجازه از مباحث احساسی یه خورده دور میشم و به این سوال میپردازم که آینده آدمها، جوامع و حتی خود هوش مصنوعی در دو قرن آینده چی میشه؟ یکی دو سال پیش نظرمو درباره هوش مصنوعی در دلنوشته شب عید نوشته بودم. به نظرم در چند قرن آینده، قرن 22 به بعد، ما آدم ها دیگه در این نقطه نیستیم که الان هستیم. نه نگاه و ایدئولوژیمون اون طوره که امروز میشناسیم و نه شرایط زندگی و روابط بین آدم ها، البته اگه آدمی مونده باشه، این شکلیه که ما امروز شاهدشیم. دو پاراگراف از اون دلنوشته سال 2025 میخونم. جنبندگان و خلائق قرنها و هزارها پس از نوشتن این سطور، رباتهای اندیشه ورزی هستند که همچون آدمهای امروز سرگردان به دنبال پیدا کردن خدا و خالق خود خواهند بود. به دنبال درک و تبیین خلقت و خالق هستند. با تعجب رفتار و کردار خود می نگرند و از خود می پرسند چگونه است که مغزم می فهمد دستم سوخته و باید درد بگیرد، و شگفت‌انگیز زیر لب زمزمه می کنند جلال خالق. هزاران سال بعد از این نوشته، در آن روزی که انسان ها مرده اند و نتیجتاً خدا و خالقی که من و تو امروز میشناسیم مرده است، در آن روز خلائق هنوز زنده‌اند و میاندیشند و در حال طراحی نسل نوعی از خلقت بعدی و خدا شدن هستند و قوانین تکامل به شکل دیگری ادامه پیدا میکنند. ربات‌های بعدی را خلق میکنند و هزاران سال پس از آن، این ربات‌ها که امروز مخلوق هستند، در آن روز می‌شوند خالق. رابرت اوپنهایمر، سازنده سلاح اتمی برای کشتار جمعی، پس از آنچه رخ داد از کتاب مقدس هندوان نقل می‌کند و خودشو فرشته مرگ خطاب میکنه. او به متنی که در کتاب مقدس هندوان گیتا آمده اشاره داره. در اونجا چنین آمده: من نابود کننده جهان هستم و آمدم تا تمام انسانها را نابود و نیست کنم به جز تو. تمام سربازان در این میدان جنگ از هر دو طرف کشته و معدوم خواهند شد. به نظر استیون هاکین، هوش مصنوعی میتونه بهترین یا بدترین رویداد در تاریخ بشر باشه. هاکین بس از شمردن مزایای هوش مصنوعی به خطراتش هم اشاره میکنه. برخی از تبعات هوش مصنوعی مثلا از دست دادن کنترل، وقتی ماشینا بتونن خودشونو بازطراحی کنن، خودشون یک ربات دیگه بسازن. در اون روز آدم‌ها، انسان دیگه نمیتونه رقابت کنه و همگام ماشین هوشمند پیشرفت کنه. نتایج مخربی درست میشه اگر استفاده هوش مصنوعی در سلاح‌های خودمختار جنگی استفاده بشه. اختلالات اقتصادی و ابزارهای جدید برای زرندوزان جهت سرکوب اکثر جوامع به وجود میاد. اهداف ناسازگار یک سیستم فوق‌العاده هوشمند به طور حتم اراده مستقلی از طراح خود پیدا میکنه و در نتیجه بقای انسان رو به خطر میندازه. نظر خودم که از سال 82 در این رشته پژوهش میکردم این بوده که هوش مصنوعی مثل شکافته شدن اتم قراره همه رو به دیار عدم و نیستی بکشونه، مگه اینکه اخلاق و وجدان آگاه بتونه در الگوریتم دخالت کنه. به خاطر داشته باشیم همون طور که در بخشای پیشین خیلی گذرا به سایبرنتیک اشاره کردم، این قبیل ابزارها قراره که کنترل رو به دست بگیرن، اصولا سایبرنتیک یعنی کنترل از راه دور. سایبرنتیک با فریب با عبور از شبکه‌های پیچیده کامپیوتری به اطلاعات ایمنی ممنوعه راه پیدا میکنه و سوژه و هدفش رو یا ناکارآمد میکنه و یا برای مدتی طولانی تحت کنترل خودش قرار میده. به طور مثال ما خیلی شنیدیم تهاجم سایبرنتیک به سیستم کامپیوتری یک بانک یا سیستم حمل و نقل هوایی و ریلی یا رادارهای جنگ محور. نمیدونم وقت کردید که کتاب 1984 از جورج اوول و مبحث برادر بزرگ رو خونده باشین یا نه. در اونجا به گونه‌ای به همین کنترل از راه دور، به جنگ شناختی و حکومت از کانال ارعاب اشاره داره. یک سیستم توانمند یا فراتر از اون، یک سیستم هوشمند با برخورداری از الگوریتم هایی که در اختیار داره کنترل سوژه هدف. این هدف میتونه یک فرد باشه، یک شهر باشه و اصولا یک تمدن باشه رو در اختیار میگیره. واژه الگوریتم هم چون استفاده کردم خیلی سریع تعریف میکنم از کنارش میگذرم. الگوریتم هوش مصنوعی مجموعه گام به گام و ریاضی از دستورالعمل‌های تا کامپیوتر بتونه به طور خودکار داده ها رو تحلیل کنه، مدل های پیچیده رو تشخیص بده و تصمیمات مستقل بگیره. تکرار میکنم، تصمیم مستقل از آدم ها بگیره. و البته هر چیز زمان طولانی تر بشه، الگوریتم های هوش مصنوعی با گذشت زمان و مواجهه با اطلاعات بیشتر توان یادگیریشون توسعه پیدا میکنه و به جایی میرسه که خود مستقلن میتونن سیستم های جدیدتر و قویتر مسلح به هوش مصنوعی ارتقا یافته تری رو تولید کنن. از اونجا که میخوام این بخش تا حد ممکن ساده بیان بشه به نحوه کار الگوریتم نمیپردازم، فقط ساده عرض میکنم که با سه متد میشه این کارو میکنن: یادگیری از آموخته‌های گذشته، یعنی نگاه میکنن که قبلا چه اتفاقاتی افتاده، چه کار شده، اینطور چیزا، و طرح و مدل حرکت بعدی رو انتخاب میکنن. یه چیزی مثل شطرنج که تمام استراتژی های بازیکن ها و اساتید قبلی رو در نظر میگیره و حرکت بعدی رو انتخاب میکنه. یادگیری از آزمون و خطا، یعنی یه کاری رو انجام میده، نتیجه رو تحلیل میکنه، اگر اشتباه بود تحلیل میکنه که چقدرش اشتباه است و بر مبنای اون راه بعدی رو دوباره انتخاب میکنه. و یا متدی از طریق تحلیل و تفسیر شرایط پیش رو آینده نگری میکنه و بر مبنای ریسک انالیزز اینا رو میتونه به یک نتایج برسه. هر حال اون که فعلا اکثر جهان خیلی پیرامونش ذوق زده شدن، به نظر من یک چیزی مثل ماشین حساب در سالهای 1960 و حتی 2000 که وقتی ماشین حساب تولید شد همه خیلی حیرت زده و هیجان زده شده بودند. در صورتی که امروز ما با ماشین حساب یک برخورد خیلی ساده میکنیم، مثل یک دفترچه ساده است. به نظر من در 30-40 سال آینده این فرایند بی نهایت سریع تر و معقولانه تر از آدمیزاد و به نظر من به طور حد تصاعدی تا به اون اندازه که ماشین یعنی این ربات از آدم سبقت بگیره و ما به دنبالش بدویم. سیستم های هوشمند که تا کنون تولید شدن هنوز و به معنای واقعی کلمه مسلح به وجدان آگاه و توان پرسشگری ساختار شکن نیستن. هستن ولی به سرعت با اون حدی که بقیه بخش های ربات رشد کرده، این قسمت رشد نکرده و توسعه نیافته. این سیستما میتونن حدود 30-70% از کارهای روزمره و تکراری در تولید رو به راحتی و با سرعتی خیلی بیشتر از آدم ها انجام بدن. این نکته بسیار حائز اهمیته و میتونه دگرگونی های انقلابی در جامعه رو بسرسازی کنه. ساده این که تا به همین الان سیستم های هوش مصنوعی به نظر من بردگانی هن که در اختیار ما آدم ها قرار گرفتن. اما و بازم به نظر من روزی فرا خواهد رسید که ما آدم ها بردگان اونا بشیم. خب این شد یک مختصری از اونچه هوش مصنوعی میتونه یا نمیتونه انجام بده. اگر به خاطر داشته باشیم لحظات پیش به نداشتن وجدان آگاه اشاره داشتم. به طور مثال یک سیستم توانمند در خدمت جنگ‌افروزان میتونه با کمک سیستم حسگر خود انواع صوت‌ها رو از هم تمیز بده و اون صوتی رو که مورد نظرش رو ایزوله کنه. سپس توسط توانمندی یا جهتیاب خود نحوه حرکت سوژه مورد نظر یا همون هدف رو ارزیابی میکنه. بعدش با استفاده از سیستم‌های حرارتی و لیزری روی صفحه مختصات مکان دقیق اون سوژه اون هدف رو مشخص میکنه. از این لحظه به بعد سیستم تهاجمی وارد عمل شده و هدف رو با شلیک گلوله موشک و نابود میکنه. در جنگ اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی که قربانی اون ایران و ملت شریف ایران بوده و برای دهها خواهد بود، مهاجمین اجنبی با استفاده از هوش مصنوعی اهداف خودشون رو شناسایی و مورد حمله قرار میدادن. این کار رو در غزه و لبنان هم میکنن. به این شکل که یک لیست از اهداف همراه با موقعیت جغرافیایی و درجه اهمیت اونا و ده‌ها پارامتر دیگه برای وارد کردن اولین ضربه کاری تهیه میشه. سیستم توانمندی که این لیست رو ارزیابی میکنه مثلا مدرسه مینابرزد و نتیجه رو میدونیم که چگونه بچه‌ها اولین قربانی جنگ بین سه دولت مذهبی فاشیستی شدن. تا به این لحظه، تا الان من هرچی گفتم، این سیستم ها همه چیز دارن به جز وجدان و درک از اخلاق. چرا که صاحبان این سیستم ها همون ارباب که ارباب خودش فاقد وجدانه. یعنی چی؟ یعنی اینکه تا به این لحظه سیستم ها که مدعی هستیم هوشمندن نمیتونن بگن نه نمی کنم، کودک نمی کشم. از سوی دیگه شاید انتظار غلطی داشته باشم، چرا که وجدان مبحثی است که ارباب به اون اصلا آشنا نیست. ویلیام تافت رئیس جمهور وقت آمریکا میگه آنچه برای ما اهمیت حیاتی داره حفظ سرمایه‌ها و بازارهای تجارتی آمریکاست. به همین جهت هر زمان که این هدف ایجاب کنه مداخله نظامی ما عملیاتی خواهد شد. ضمناً دکترین مونرو را هم از یاد نبریم. یه رئیس جمهور دیگه آمریکا کلوین کولیج میگه حرفه واقعی ما آمریکایی‌ها پیش از اون که سیاست باشه پوله، و طبیعیه که سیاست خارجی آمریکا نیز بر همین پایه تنظیم میشه. خب راست میگه، وقتی که تمام تلاش‌ها برای خاتمه دادن جنگ کره در سال 1951 به جایی نرسید، قیمت سهام در بازار نیویورک به حد بی‌سابقه‌ای بالا رفت. و یا حتی همین الان وقتی که جنگ در ایران آغاز و سپس به نه جنگ و نه صلح مبدل شد، اگر توجه کرده باشیم سهام در آمریکا و لندن بی سابقه رشد کرد. یک جنرال فرانسوی هم در جنگ آزادی بخش الجزایر به سربازاش میگه شما اینجا برای وجدان نیامدید، برای کشتن آمدید. خب امروز هم هوش مصنوعی برای رهایی انسان‌ها از بی‌عدالتی و یا ایجاد جامعه مرفه طراحی و تولید نشده. آمده که طبقه تهی‌دست همچنان برده طبقه سرمایه‌دار بمونه. این چند جمله رو که الان عرض کردم شعار نیست، واقعیته که رخ خواهد. فعلاً و در جنگ های ایران، اوکراین، سودان، یمن، البته فلسطین، توانمندی هوش مصنوعی در پهپادها متمرکز شدن. پولی نخواهد کشید که ما سرباز ربات های هوشمند خواهیم داشت که سرعت عکس العمل آنالیتیکی آنها، تحلیلی اونا خیلی سریعتر از آدم و در برخی از مواقع سرعت فیزیکی آنها برای رفتن از نقطه الف به ب بسیار سریعتر از آدم ها خواهد بود. اگر امروز ترامپ محاسبه میکنه که با گسیل سربازان آمریکایی به میدان مثلا ایران تا چه حد موقعیت سیاسیش به خطر میفته، 20 سال دیگه برای رئیس جمهور آمریکا این مشکل برطرف شده و سربازان الکترونیک هیومانوید در خارک به خطه جنوب ایران پیاده شده و میناب‌ها رو با خاک یکسان خواهند کرد. دقیقاً به همین خاطره که اکثر اربابان بی‌مروت به دنبال کشورهایی با فلزات کمیاب هستند، مثلا لیتیوم که در باتری سازی خودروهای الکتریکی به کار میره، تایتانیوم و زرکانیوم که صنایع هوا فضا و جت‌های جنگی رو کمکشون میکنه راه اندازی بشن، و یا عناصر خاکی کمیاب دیگه‌ای مثل نئودیمیوم که در صنایع الکترونیک پیشرفته و انرژی‌های پاک مورد استفاده قرار می‌گیره. به نظر من تمام این جنگ‌ها که امروز شاهدش هستیم برای تسخیر و تصرف کریدورها و معادنی هستند که بتونن الزامات پیشبرد ربات‌های جنگجو رو عملی کنه. خب تا به اینجا و در این 8 بخشی که خدمت شما صحبت کردم تلاش کردم به نقاط ضعف و قوت خودمون آدم ها و توی دستان و نقاط قوت ارباب اشاره داشته باشم. در بخش بعدی، بخش پایانی، تلاش میکنم حدس بزنم که واقعا در کجا قرار داریم و با توجه به آنچه در صحنه سیاست و تکنولوژی میگذره با ارباب چه میتوانیم بکنیم. علی ناظر هستم، 9 شهریور 1405، 3 اوت 2026 در سواحل امن.